بنیاد علم فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و قیاف المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب 12 محرم الحرام به یک روایت شب شهادت سید الساجدین علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. تسلیت داشته باشیم این ایام رو بر صاحب عزای حقیقی حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. دل اون حضرت در این ایام مالا مال از درد، از غربت، برای تسلای دل رؤوف و رحیمش طلب کنیم از خدای منان سلامتی، صبر، طول عمر و تأجیل و گشایش امر فرجش رو تا با آمدنش انتقام این خونهای به ناحق ریخته شده از آل الله رو بگیرد. پس تقاضا می کنم با توجه طلب کنیم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض تسلیت به اون آقای بزرگوار، باز هم صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. ما شبهای دهه اول رو بیشتر پرداختیم به ابعاد وجودی حضرت سید الشهدا علیه السلام و پیرامون مقام ایشون، جایگاه ایشون، نسب ایشون در خلقت صحبت‌هایی رو داشتیم. هدف ما این بود که عزیزانمون و خودم رو هر کدوم یک قدم، یک گام به مقام دست نایافتنی حضرت سید الشهدا، به معرفت او، بلکه ذره‌ای، سر سوزنی رزق ما بشود، روزی ما بشود و آشنایی پیدا بکنیم با معرفت اون شخصیتی که خودش فرمود در ذیل آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که خالق من و شما فرمود جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه عبد من باشند، عبودیت من رو به جا بیاورند. که عبودیت خدا رو شبی توضیح دادیم، به نماز و روزه و مناجات نیست تنها. عبودیت خداوند به حق پذیریه. عبودیت خداوند به این است که حق رو هرچند به ضرر من باشه بر اون اقرار کنم و هزینش رو بدم. عبودیت خداوند به تعهد و امانت داری است که امانت رو رد کنم. امانت فقط پول نیست، آبروی مردم هم امانت، کلام مردم هم امانت، ناموس مردم هم امانت. همه آنچه که مال من نیست، یا مال خداست یا بندگان خداست، همه اونها امانته و ما در حال امتحان پس دادن هستیم که آیا مشغول ادای امانت هستیم یا نیستیم. عبودیت خداوند به صداقت. این سه رکن ایمان که امام صادق علیه السلام فرمود گولتون نزنه نماز و روزه و حج و خمس و زکات مردم، ایمان به اینها نیست. سه اصل، سه ستون ایمان حق پذیری است، حق رو قبول کنی و ادا کنی. امانتداری و تعهد است. اگر تعهدی دادی شاهرگم بره، باید تعهدم سر جاش باشه. دو سال گذشته تو بحث تعهد نمونه های رو براتون عرض کردم. ما در میان انبیا یه پیامبری رو داریم که اسم مشترک داره با فرزند حضرت ابراهیم، اما او نیست، اسمش مشترکه. نام اون پیامبر اسماعیله، اما یک اسماعیل ذبیح الله ما داریم، لقب ایشون ذبیحه، که فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام است، از اجداد پیغمبر اکرمه. یه اسماعیل دیگه در میان انبیا داریم به نام اسماعیل صادق الوعد. این از انبیاء بزرگه اما ناشناسه، تحت الشعاع قرار گرفته. وجود ایشون ذیل جناب اسماعیل ذبیح الله. جایگاه ایشون چگونه جایگاهی است؟ ما در معرفی ایشون از امام صادق برای شناخت حجت‌های خدا باید در خونه اهل بیت رفت. از خودمون ما حق نداریم حرف روزنامه ای بزنیم در معرفی ابا عبدالله، ای سلطان عشق، یا عشق ادرکنی. اینها الفاظ و عبارات مندرآوردی بشر امروزه. امام صادق وقتی میخواد یاد بکنه از سید الشهدا، دیشب گفتم کسی که جناب جبرائیل گهوار جنبان اوست، کسی که جناب میکائیل من ناقاه فی المهد، میکائیل نجوا کننده در گوش اوست برای اینکه سید الشهدا در گهواره آرام بگیره، وقت من از خودم چه حقی دارم که برای او اسم گذاری کنم، نام گذاری کنم حسین سلطان عشق؟ من بیجا بکنم همچین غلطی بکنم درباره خدا اسم گذاری بکنم؟ یا عشق ادرکنی، یا معشوق، از این لفاظی های جلف و دخترانه ای که متاسفانه خیلی هم رسم شده توی ماها. قرآن به ما دستور میده کلام خود خداست، اسامی الهی توقیفی است، یعنی متوقف بر این اسامی. اسامی خدا چیست؟ ولله الاسماء الحسنا، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. برای خداوند خودش نامهای حسنا انتخاب کرده، فقط و فقط خدا را بنامید، صدا کنید به این نامها، خدا را بنامید به این نامها. توی یکی از کلاسهایی که دارم با دوستانمون بحث توحید و اسماء و صفات رو داریم توضیح میدیم، یه مقداری براشون سنگین آمد، تذکر دادم یادمون باشه خدا خ دال الف از نامهای خدا نیست. بخوایم یه خورده دقیق صحبت کنیم، دقیق با خدا تکلم کنیم، سخن بگوییم، ما کلمه خدا در میان هزار و یک اسمی که خداوند برا خودش انتخاب کرده توسط خاتم الانبیا در دعای جوشن کبیر به دست ما رسیده. شما کلمه خدا میبینید؟ کلمه گاد میبینید؟ کلمه عشق میبینید؟ کلمه عاشق و معشوق میبینید؟ ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. این اسامی حساب و کتاب داره. برای شناخت اسامی خدا باید در خونه اطرت رفت. چرا؟ چون تنها و تنها و تنها فقط و فقط اینها از جانب خدا، از جانب الله مجوز دارند که خدا رو برای مردم توصیف کنند. نه من مجوز دارم، نه تو، نه گنده تر از من و تو در میان 7.5 میلیارد نفر انسان. شناخت خدا فقط و فقط از باب الله امکان پذیره. شناخت خدا از صراط مستقیم امکان پذیره ولا غیر. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. حالا کی توصیف کنه معنای اسامی خدا رو؟ تعداد اسامی خدا رو چه کسی میتونه به من بگه؟ اون کسی که خدا در قرآن معرفیش میکنه. با چه صفتی؟ سبحان الله، پاک و منزه است خدا. هر اسمی که شما رو خدا گذاشتید خدا منزه از اون اسم. خدا اون اسم نیست، اون اسم خدا نیست. خودت رو سر کار نگذار. سبحان الله اما یصفون، پاک و منزه است از این که مردم او را توصیف کنند. مگر داره؟ الا داره. بله، الا عباد الله المخلصون، مگر بندگان خالص شده ای که خود خداوند اونها رو خلص کرده، پاک کرده، اونها رو ظرف علم خودش قرار داده و اونها رو معرف خودش به مردم قرار داده. کیانند اینها؟ یا رسول الله، باید از پیغمبر پرسید فهم قرآن رو، نه از من. کیانند اینها یا رسول الله؟ اولهم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آخرهم المهدی. پس اسامی خدا حساب و کتاب داره، صدا کردن خدا آداب و ترتیب داره. این شعر غلط است، غلط است. در کتاب‌های درسی ما و دانشگاهی‌ها و بچه‌هامون هست: هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو. خیر، در محضر خدا آداب داره. سبحان الله اما یصفون، پاک و منزه است از اون چه که توصیف شود، مگر کسانی که خدا اونها رو مشخص کرده. 14 نفر اینها هرچه که در مورد خدا وصف کردن کلام خداست، رضایت خداست، خوشنودی خداست. اگه برادر هرچه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، خب برای چی نماز بخونم؟ عشقم کشیده با خدا خلوت کنم، حال کنم با خدا، تو دلم خودم حرف بزنم به زبان خودم. یا عشق ادرکنی، ای عشق من، ای خدای من. اینا فرمایشات رایگانیست که تو ماها جمع کردن ریختند. آداب دارد تکلم با خدا. برای چی آداب دعا برای ما بیان شده؟ برای چی این همه ادب دعا گفته شده؟ اگه هرچه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، بعدم به خدا برگردم بگم که تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، وقت خواب آید بروبم جایکت. چرت و پرتا چیه؟ شعر قشنگ سر جاش، ربطی به خدا ندارد. در آستان توحید از این حرفا موقوفه. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. دقت فرمودی؟ برگردم یه پنجره باز کردم، میخواستم یه تذکری بدم راجع به این القاب و اسامی که ما از خودمون به خدا و به اهل بیت منتسب میکنیم، بفهمیم که بی ایمانی است، غلطه، مورد رضایت خدا نیست. یکی از انبیاء بزرگ الهی حضرت اسماعیل صادق الوعد، معرفیش بکنم، ما اعمال خودمونو بذاریم کنار ایشون، اینا میزان اعمالن دیگه، انبیاء اولیا اسوه ها و الگوهای زنده ما هستن، ببینیم که ما کجاییم اینها کجا هستن. یبن رسول الله اومده خدمت امام صادق، چرا به اسماعیل لقب صادق الوعد دادن؟ آیا این همون ذبیح الله پسر ابراهیم؟ خیر، این یه اسماعیل دیگه است. چرا لقب صادق الوعد به اسماعیل دادن؟ امام صادق فرمود برای اینکه او در عمرش از صداقت تخطی نکرده بود. یعنی چی؟ صداقت و امانتداریش در چه حدی بود؟ اسماعیل صادق الوعد یه کسی با او رسید قراری گذاشت، ما فرض کنید فردا صبح ساعت 8 صبح مثلا قرار بذاریم سر این چهار راه، اسماعیل صادق الوعد با یه کسی، با یه بنده خدا قرار گذاشت ساعت 8 صبح سر میدون سر چهار راه. اسماعیل اومد ایستاد، این بابا نیامد. آقا چقدر تأخیر بکنیم ما، شما میذاری میری دیگه، میگی نیمت، نیم 5 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، درسته؟ چقدر حاج آقا حد اکثرشو بفرمایید؟ 1 ساعت. خدا به شما خیر بده. اسماعیل از طرف خدا لقب صادق الوعد گرفت چون با یه بابایی قرار گذاشت، 1 سال سر قرار ایستاد. خدا او را ملقب کرد به صفت صادق الوعد. اگه با کسی وعده میگذاشت تا 1 سال شده بود به ایسته، 6 ماه بعد، 2 ماه بعد، 4 ماه بعد یه کسی اومد گفت تو کار زندگی نداری اینجا ایستادی؟ گوی بنده خدا با من قرار گذاشته اینجا، تهشو نبسته که اگه 1 ساعت نیومدم برو، نیم ساعت نیومدم برو. برادر ما کدوم قولمون قرارمون سر ساعته؟ کدوم کارمون رو حساب و کتابه؟ چرا اون شد پیغمبر، من شدم من هیچی؟ در سنت خدا اینها آبرو دارن. این شده صادق الوعد، امام صادق به او سلام میده، او رو تعظیم میکنه، تکریم میکنه. چرا؟ چون سپایه ایمان برادر نه نماز است و نه روزه است و نه حج. سپایه ایمان صداقت است و وفای به عهد و حق پذیری. اگه حق مال تو نبود، ضررت توش بود، باز بگی این ضرر رو میدم، اما از حق تعدی نمی کنم. این سه اصل ایمان. پس برادر اگه کسی اومد خواستگار برا دخترت آمد، حاج آقا آدم خوبیه، نماز خونه؟ نماز خونه که نماز خونه، منم نماز خونم. شما چه میدونی که من از روی ریا و تظاهر نماز میخونم یا برای خدا نماز میخونم؟ مگه اینجام نوشته؟ آدم خوبی، اهل مسجده، اهل منبره، اهل نماز جمعه است، اهل چیه؟ اهل چیه؟ امام صادق فرمودن گول نخورید. اینا معیار ایمان نیست. ایمان حق پذیریست، امانت داریست، صداقت. اینها پایه ایمانه، پایه دین اسلامه. اگه اینها رو کسی داره آدم خوبی، اگه اینها رو نداره هر چقدر قیافش 1000 درجه از من قیافه مذهبی بگیره، مذهبی تر بگیره، قیافه امام حسینی بگیره، شما نباید گول بخوری برادر، چشمتو باید باز کنی، چشمتو باید باز کنی. اما چرا این مدخل رو امشب آغاز کردم تو دهه بعد، دهه دوم؟ جناب اسماعیل صادق الوعد یکی از جهادی که مورد محبت اهل بیت اینه که ارادت ویژه‌ای خدمت سید الشهدا داشت. ما رد پای خود امام حسین از شب اول شروع کردیم، از قبل از خلقت بوده، قبل از خلقت آدم، قبل از خلقت جهان، رد پا و بوی سید الشهدا از اون زمان بوده. از بعد خلقت آدم هم که آدم به ابوالبشر اصلا خلق میشه، سهو مرتکب میشه، برای آمرزشش، برای مغفرتش، برای توبهش جبرئیل میاد دستور میده متوسل شو به این پنج تن. آدم هر موقع خبط و خطایی کردی، آدم که گفته میشه بنی آدمم تو دایرش قرار میگیرن، آدم هر موقع خبط و خطایی کردیم اگه روز اول یادت ندادیم، نشونی به تو ندادیم، چه نشانه ای دادی خدای؟ دستت رو بالا بیار، بالا آورد. چند انگشت داری؟ پنج تا. یادت اون انوار، اون نورها یادته؟ چند تا نور بودن؟ اون نورها یه پنج تا بودن، یه کامل شده بودن 14 تا، درسته؟ چند تا بند انگشت داری؟ بشمار 14 تا. 5 تا انگشت خدا بهت داده، 14 بند داره. این 14 بند تشکیل دهنده این 5 انگشتن. آدم قول قرارمون یادت رفته، ما تو بدن تو هم نشانه ای از اونها گذاشتیم، یاد اونها بیفتی. هر موقع گم شدی خواستی خدا رو صدا بکنی، این 5 تن و این 14 نور، این عهد من با تو. اسماعیل صادق الوعد یکی از کسانی بود که خیلی آزارش دادن تو زندگیش، هر موقع آزرده می شد، دل شکسته می شد، بر ابا عبدالله الحسین متوسل می شد، عشق می ریخت، خدا مشکلش رو حل می کرد. مثل همه انبیا، مثل آدم، مثل نوح، مثل ابراهیم، مثل همه انبیا. از اسماعیل صادق الوعد گفتم، از قول و قرار خدا و نشانه های ایمان گفتم. چرا؟ میخواستم به این آیه برسم. پیغمبر در طول 23 سال حیاتش و بعثتش، اونایی که اهل فهم بودن، اونا اعراب جاهلی نفهمی که زبون نفهم بودن، قبلش بودن، بعدش هم بودن، هنوزم تو عربستان هستن، با اونا کاری ندارم. اما اونایی که اهل فهم بودن، یه سر سوزن فهم داشتن، وقتی متذکر می شدن پیغمبر چه نعمتی به اونها داده، چه فهمی به اونها رسونده، چه معرفتی به اونها داده، اینها خجالت زده می شدن، هی می اومدن به پیغمبر می گفتن یا رسول الله شما خیلی زحمت کشیدی، شما بفرمایید ما مزد شما، مزد زحمات شما چی پرداخت، زمین بدیم، پول بدیم، ثروت بدیم، عنوان بدیم، ما چی بدیم؟ خونه ما، مال ما در اختیار شما، جان ما در اختیار شما، ثروت ما مال شما. آخه نمیشه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. برادر نگاه کن تو زندگیت، مرور کن تو هفته گذشته، تو ماه گذشته، تو عمرت، کیا به شما احسان کردن؟ شما هنوز جبران احسانشون رو نکردی، بدهکاری. حالا احسان مادی باشه، اخلاقی باشه، معنوی باشه، دوستی باشه، احسان دیگه. کسی که احسان به انسان میکنه ما بدهکارشیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، باید جبران بکنه. پیغمبر اکرم میفرمودن من مأموریتم از جانب خداست، من از خودم نمیتونم اجر و مزدی طلب کنم. قل ما اجری الا علی الله، اجر من خدا دستور داد، یه جا بگو اجر من با خداست، یه جا دیگه دستور داد بگو قل لا اسالکم علیه اجر، من هیچ اجر و مزدی نمیخوام. شما عبد بشید، شما عاقبت به خیر بشید. بابا دلخوشیش به بچهش مال کیه؟ کی بچهش راضی شاد دلش؟ بچه عاقبت به خیر بشه، سر به راه بشه، آبرودار بشه. پیغمبر اکرم فرمودن من اجر و مزدی از شما نمیخوام، شما همین تعالیمی که میگید خوبه، حق، باعث رشد، باعث تربیت ماست، اینا رو پایبند باشید، عمل کنید. اما اواخر عمر پیغمبر یه عده از این مؤمنین اومدن گفتن یا رسول الله دوباره اصرار میکردن، یه اجری، یه پاداشی، یه درخواستی، آخه ما خجالت میکشیم، ما زنده شده شما هستیم، بدهکار شما هستیم. پیغمبر اکرم فرمودند که باید صبر کنم امین وحی جبرائیل نازل بشه او مشخص بکنه. بالاخره جناب جبرائیل نازل شد و عرضه داشت یا رسول الله حق سلامت میرساند، میگه حالا مزد طلب کن. چی طلب کنم جبرائیل؟ من تا الان مزدی از اینها نخواستم. قل لا اسألکم علیه اجرا، بگو من اجری از شما نمیخوام الا یک چیز میخوام، نه پولتون رو میخوام، نه مالتون رو میخوام، نه داراییتون رو میخوام، نه املاکتون رو میخوام، هیچی از شما از چیزای دنیوی نمیخوام، من یک چیز از شما میخوام. من برای شما زحمت کشیدم، شما رو از جهالت، نفهمی، نادانی، برادرکشی، چند شب پیش گفتم از کارهای قبیح و زشتی رو که خیلی هاش رو منبر نمیتونم بگم، از رسوم جاهلیت چند تاش رو گفتم، در عصر جاهلی پدر میمرد، مادر بچه، مادر پسر حکم کنیز رو پیدا میکرد، به مادر خودش همخوابی میکرد. من کسی بودم شما رو از این جهنم، از این لجنزار در آوردم یا نه؟ بله بله یا رسول الله. من کسی بودم شما رو ترقی دادم تو دنیایی که پسترین و کثیف‌ترین مردمان روزگار بودید، شما رو به جایی رسوندم که به امپراتور روم و امپراتور ایران و اینها هم وزن بشین، هم تراز بشین. بله یا رسول الله. من برای این کارم، برای این هدایتم از شما چی میخوام؟ مودت فی القربا میخوام. من رسول الله یه عده محدود دارم، اینها بستگان منن، دختر من، مصداقشم مشخص کرد، نگفت زنان من، نگفت عموهای من، نگفت پسرعموهای من، مصداقشم مشخص کرد. آیه که نازل شد الا المودت فی القربا، بلا فاصله اومدن. آقا فی القربا منظورتون کیه؟ عموهاتون هم هست؟ پیغمبر فرمود نه. چه میدونم دختر خاله هاتون هم هست؟ نه. خودتون بفرمایید این فی القربا نزدیکان شما، در قرابت نزدیکان شما هستن کیا هستن؟ پیغمبر فرمود همون کسانی که من هر روز صبح، سال آخرین آیه نازل شده، به امر خدا صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا از در خونم میام بیرون، میخوام به مسجد برم، اقامه صلات کنم، مأمورم برم در خونه فاطمه بگم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل این خونه قربای من هستند، اهل این خونه همون کسانی هستند. دستور مباهله وقتی صادر شد، آیه مباهله نازل شد که چی؟ فقل تعالو ندعو ابناءنا، بچه های من کیان؟ بچه های فاطمه. حسن و حسین رو با خودش به مباهله نصارا برد. ابناءنا، بچه هامون رو بیاریم. پیغمبر کیو برد با خودش؟ حسن و حسین. و ابناءکم، پسران من، پسران شما. و نساءنا، و نساءکم، پیغمبر به عنوان نساءنا از زنان از خاندان من کیو برد با خودش؟ حفصه رو برد، ام سلمه رو برد، دیگران رو برد. خیر، فاطمه آمد. نساءنا، خدا انتخاب کرده. و انفسنا، خودمون بیایم، خودم بیام. پیغمبر همراه خودش کیو برد؟ علی ابن ابی طالب، یعصوب الدین، صراط مستقیم، امین الله، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو آورد. اینم خودمم، خودمم، نفس پیغمبر اکرم. اینها رو آورده رسول الله معرفی داره میکنه. حالا آیه مودت نازل شده، کیا هستند که مودت قربا رو خدا اجر و مزد تو قرار داده و واجبم کرده؟ فاطمه است و همسر فاطمه و فرزندان فاطمه. به اینها مودت کنید، به خاطر اینکه شما رو از اون انحراف، از اون لجنزار، از اون کثافتی که گفتم چند شب قبل، برای اینکه شتر فلان قبیله اومده تو زمین این قبیله دو ساعت چریده 250 سال برادر کشی کردن. 250 سال برای اینکه فلان کسک تعدی کردن به یه دختری از این قبیله. اینا 100 سال حمله میکردن، دختران فلان قبیله رو میدزدیدن، تعدی بهشون میکردن، تعرض میکردن. اینا همون کسانی بودن که بچه خدا به اینها میده، اولادونا، اکبادونا، این فرهنگ پیغمبره، بچه ما پاره جگر ماست. اینا با دختر بچه هاشون چیکار میکردن؟ تا میدیدن دختر بچه هست، همونجا بچه از شکم مادر بیرون اومده چاله میکردن، بچه رو چال میکردن. من شما رو از این وحشیگری و توحش رسوندم به جایگاهی که میفهمید توحید چیه، معاد چیه، عدل چیه، نبوت چیه، امامت چیه، حق چیه، باطل چیه، عقل چیه، جهل چیه، علم چیه، نفهمی چیه. همه اینها رو من شما رو به این رشد و کمال رسوندم. من از شما من چیزی نمیخوام، خدا گفته، من طلبی از شما ندارم. همون خدایی که من رو مبعوث کرد به جانب شما، اجر برا من بریده. چی بریده؟ مودت فی القربا. مودت یعنی چی؟ مودت رو یک بار معنا کردم، دوباره عرض میکنم برای عزیزانی که نبودن احتمالا. مودت از ریشه ی ود میاد، سک ود. ود یعنی چی؟ بله؟ ود. اگر بخوام کد بدم به شما، اونی که دوست داره بره مطالعه کنه بره، اونی که حال نداره من چند تاشو فقط میگم. 75 سپاه داره. ود معناش احترام نیست. ود معناش نیکوکاری نیست. ود معناش محبت نیست. ود معناش احسان، گذشت، ایثار، خدمتگذاری، محبت. 75 جنود لشکر پیغمبر برای عقل معرفی کرده. همه این 75 تا رو جمع کنید، با چاشنی یه خورش داریم، یه چاشنی خورش داریم، یه برنج داریم، یه چاشنی داریم، زعفرون میزنن، چه میدونم خلال میزنن، فلان میزنن. همه اینها رو 75 جنود رو جمع کن با چاشنی محبت ویژه، احسان و ایثار و محبت و تقوا و صبر و لطف و کرم و همه اینها رو باید داشته باشی. باز یه قاشق پر محبت چاشنیش بکنی به حدی که خودت رو فدایی اونها قرار بدهی. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. همه اینها جمعش میشه مودت. خوب تو کرب و بلا مودت، ایثار، احسان، لطف، محبت، کرم، گذشت، خوب اجرا شد، خوب حق رسول الله ادا شد، خوب حق رسول الله ادا شد. این کرم و این احسان و این لطف و اینها فقط به خاطر این آیه بود؟ نه، اینا بدهکار شخص سید الشهدا بودن، مردم کوفه. مردم کوفه شخصاً بدهکار امام حسین بودن. یکیشو میگه. یه سالی میدونید امیر مؤمنان تو مدینه ساکن بودن. بعد از اینکه مردم اومدن در خونه امیر مؤمنان بعد از خلفای سگانه، ایشونو وادار کردن که خلافت رو بپذیرن. معاویه زیر بار نرفت، شروع کرد فتنه انگیزی، حمله میکرد به سرحدات حکومت امیر مؤمنان. امیر مؤمنان از مدینه کوچ کردن، مجبور شدن، منتقل شدن به کوفه. شهر کوفه رو کردن پایتخت خودشون. تو عراق بود برای اینکه نزدیک مرزها باشه، نزدیک معاویه باشه، دفاع بکنن در مقابل حملاتی که معاویه داشت. سالها امیر مؤمنان در کوفه بودن، امام حسن، امام حسین، اینها هم تو کوفه بودن دیگه، تا زمان شهادتشون. امام حسین هم سالها اونجاست. در یکی از سالها تو شهر کوفه باران نبارید. خشکسالی شد. همون بلایی که متاسفانه چند سال گریبانگیر مملکت ما هست. راه حلش هم دارم میگم دیگه. یک سال بارون کم بارید، دو سال، سه سال، سال سوم خشکسالی شد. باغهای کوفه، کوفه اونایی که مشرف شدن دیدن همه نخلستان، باغستان، جای سرسبزی کنار رود فرات هستش، جای خوش آب و هواست، خشک شد. شهر خشک شد، باغا خشک شد، محصولا خشک شد، ورشکست شدن ملت، بیماری زیاد شد، قحطی اومد. یه روز کارت به استخوان مردم کوفه رسید و اومدن تو مسجد کوفه. امیر مؤمنان نشسته بودن. یا امیر مؤمنان، دست ما به دامنت، خشکسالی پدر ما رو در آورده، باغدارا، کشاورزا همه ورشکست شدن، قحطی امسال که سال سوم قحطی اومده، مردم به گرسنگی افتادن. آقا شما دستی به دعا بر نمیدارید، کرمی نمیفرمایید. امیر مؤمنان فرمودن که شما رو نزد کسی میفرستم که او دست به دعا بردارد، خدا دعای او را رد نمی کنه. پیش کی بریم آقا؟ برید در خونه حسین، برید در خونه امام حسین، بگید اومدید نزد من، من به شما گفتم که مراجعه کنند در خانه ابا عبدالله. ابا عبدالله. اینا جمع شدن و یه عده‌ای جمع شدن اومدن در خونه سید الشهدا و یا ابا عبدالله، السلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. آقا ما برای عریضه خدمت امیر مؤمنان رسیده بودیم، شکایت داشتیم، گلگی داشتیم از خشکسالی، از قحطی، از گرسنگی زن و بچه که در پیشه. آقا فرمودن که بیایم خدمت شما، برید پیش کسی که اگه دست به دعا برداره خدا دعای او رو رد نمی کنه. ما آمدیم خدمت شما. امام حسین فرمودن چشم، من الان وضو میگیرم و دو رکعت نماز میخونم. و اومدن زیر آسمان، دو رکعت نماز خواندند و دست بلند کردند. دست سید الشهدا هنوز پایین نیامده بود، ابرها متراکم شدند، به هم خوردند، رعد و برق شد، باران شروع کرد به باریدن. باران بارید. سه سال کوفه چون این بارانی به خودش ندیده بود. کوچه ها آب را افتاد، باغ ها آب را افتاد. آب برای کشاورز و باغدار یعنی همه چی. اینها خوشحال شدن، سجده شکر کردن، اومدن در خونه ابی عبدالله. فرداش یا ابا عبدالله بفرمایید آقا ما چیکار کنیم، جبران کنیم، ما میخواییم جبران کنیم. حضرت سید الشهدا فرمودن نیازی نیست، من دعا کردم در حق بندگان خدا، حاجتی نیست به جبران. هرچه اصرار کردن، آقا پولی، آقا زمینی، آقا هدیه ای، حضرت فرمودن نه من نمیخوام. زن و بچه اینها اومدن از زن و بچه سید الشهدا، از زینب کبرا تشکر کردن که آقای شما لطف کرد در حق ما، ما امسال زن و بچه‌مون خطر قحطی، گرسنگی، نه نداری فقط کم داشته باشم، خطر گرسنگی از ما برطرف شد. هرچه به آقا ابا عبدالله اصرار میکنیم، هدیه ای، کادوی، چیزی قبول نمیکنن. شما میشه واسطه بشین. بیبی زینب اومدن گفتن برادر اینا اومدن ول نمیکنن، چی بگن؟ سید الشهدا فرمودن بگو نیازی نیست. حضرت زینب اومدن دو مرتبه به اینها خبر دادند و گفتن نه ما بدهکار سید الشهدا هستیم، اینو میگذاریم یه روز جبران میکنیم با ابا عبدالله. گذشت. این شب و روزهایی که یواش یواش کاروان اسرا با اون صحنه هایی که تابلو میکنم، یکیشو برای شما. این علی ابن الحسین مثل دیروزی وقتی حمله کردن خیمه ها رو آتیش زدن بعد از ظهر، چادر و مقنعه از سر نوامیس رسول الله و علی ابن ابی طالب کشیدن. دردناکه. فقط این ایام سال من میتونم بگم یه کسی یه وقتی اهل این حرفا نی، چادر و روسری زن و بچهش داشتن داشتن نداشتن هم اصلا این خیالش آزاد. یه وقتی یه کسی یکی از القابش غیرت الله است. بی بی زینب تا امیر مؤمنان زنده بود از خونه علی تو مدینه، خانه امیر مؤمنان، دیدید دیگه اونایی که مشرف شدن باب جبرائیل کنار چقدر چند متر با قبر رسول الله فاصله داره؟ در خونه فاطمه زهرا 6 متر 8 متر فاصله داره. هر موقع بی بی زینب اراده میکنه میخواد بره زیارت جدش 8 قدمه، امیر مؤمنان میفرمود که دخترم بذار شب بریم، شب میریم، الان مردم هستن، مردها هستن، نمیخوام چشم ناپاک به ناموس علی بیفته. شب میشد، بابا جون بریم، حسنم حسینم برید چراغ هایی که سر قبر رسول الله شمدون میذاشتن، برید این شمدون ها رو خاموش کنید، نگاه کنید نامحرمی تو کوچه این 8 قدمی که میخواد خواهرتون زینب، زینت علی، زینت بابا میخواد حرکت کنه، اگه نامحرمی کسی نیست آخر شب دخترم زینب بیاد زیارت بکنه برگرد. بی بی بر می اومدن زیارت می کردن، یه ربع نیم ساعت هر چقدر می خواستن قرآن بخونن، دعا بخونن، فاتحه به قول ما بخونن، باز دوباره از حرم رسول الله 10 قدم با خانه فاطمه فاصله داره، می خواد بیاد بیرون 4 قدم تو کوچه بره تو خونه خودش. آقا می فرمودن حسن این برید ببینید نامحرم تو کوچه نباش، کسی صورت زینب رو نبیند، اندام زینب، قد و قواره زینب رو نبیند. این دختر مثل دیروز، از دیروز نه مثل دیروز، ادامه داره این ماجرا از کربلا تا کوفه، روبند که نداره، روسری به سر نداره، لباسش پاره پاره شده است. اونی که از امام زمان میپرسن، از علی ابن الحسین پرسیدن سخت ترین جایی که به شما گذشت، گفت یکی شام بعد کوفه قصر دارالاماره. این ناپاک های حرامزاده پلید به ناموس علی و پیغمبر با نگاه بد نگاه میکردن. فردا شب پس فردا شب به مناسبت میگم که دختران ابی عبدالله رو این حرامزاده میگفت به عنوان کنیز میخوام بردارم. یه وقتی این جایگاه رو داره زینب کبرا، این عمل، این کار، این جایگاه، اون وقت مثل دیروز بیان حمله کنن، بزنن خیمه ها رو آتش بزنن. همزمان که دارن خیمه ها رو آتش میزنن، این زن و بچه دست به سر، سر به سر زنان دارن تو بیابان ها میدونن، دست پلید مرد اجنبی به اینا نرسه. اینها رو محاصره کردن، همزمان یه عده سم اسب ها رو نعل جدید زدن، دارن آماده میشن قفسه سینه حسین رو بکوبن به خاک کربلا. اینها رو محاصره کردن، زن و بچه رو به زورش، به زور تازیانه، انقدر تازیانه زدن اینا رو جمع کرده. حالا این وسط بیشترین تازیانه رو کی میخوره؟ زینب کبرا. این سربازا سمت هر کسی که میرن بزنن، زینب خودشو میندازه رو اون بچه. دردی که بی بی کشیده هیچ کس نکشیده، حتی علی ابن الحسین. شب علی ابن الحسین اما دارم از عمه خانومش میگم. رسیدن خیمه ها رو دونه دونه حمله کردن، دست انداختن گوشواره ها رو از گوش ها با گوش ها کندند و بردن، زیورالات زنان رو چنگ انداختن به سر و سینه اینها و بردن. با کی؟ با ناموس خدا. قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. مودت رو ببینید چجور اجرا شده. رسیدن به خیمه علی ابن الحسین، افتاده تو اون خونه، اصلا بیهوش میشه، به هوش میاد از شدت درد و تب. حمله کردن. نقشه این بود، نقشه سرجونی که دیشب اشاره کردم، دستوری که داده بود این بود، احدی از اولاد حسین و رسول الله زنده نمونه. یزید اگه میخوای برای همیشه نقشه تو مگه این نبود؟ بعدها مگه خودش اقرار نکرد من تا اسم محمد که رو مأذنه ها برده میشه، این اسم رو که مؤذن شهادت میده به رسالت او، تو ته عمیق ترین چاه ها دفن نکنم، بچه‌هاش رو کشتم، اما این اسم رو هم تا دفن نکنم، سنگ رو اون چاه نریزم، آروم نمیگیرم. اینو که میدونن همه، نقشه اینه. یزید اگر میخوای موفق بشی، مشاور یهودی رومی داره به یزید میگه، اگر میخوای به این هدف برسی، احدی از اولاد حسین زنده نمونه، تا طفل رضیع هم باید سر بریده بشه. طفل رضیع سر بریده شده، اومدن وارد خیمه علی ابن الحسین شدن، آقا بیهوش افتاد، اول خیال کردن که جان داد. یه پوست زیر بدن آقا بود، این پوست رو چنان کشیدن آقا با صورت به زمین خورد. علی ابن الحسین حجت الله البالغه، حجت الله البالغه، کسی که در عرش خدا مدال زینت عبادت کنندگان رو به سینه او زده، به سینه پدر او نزده. آقا چنان به صورت به زمین خورد، به هوش آمد، ترسید، تا دیدن زنده است حمله کرد، شمشیر بالا رفت، زینب کبرا خودش رو پرتاب کرد رو علی ابن الحسین. زینب کبرا هم حق حیات به گردن ابا عبدالله داره دو جا، یکی کنار بدن اربن اربای علی اکبر، گفت دیدم سید الشهدا الان سکته میکنه، رفتم از حالش خارجش کردم، یکی هم کنار نهر القمه کنار بدن قمر بنی هاشم، دیدم امام حسین وقتی فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی، دیدی میگه یه زیر پای آدم خالی میشه، دلم هر ریخ، بی بی زینب فرمود رفتم به داد سید الشهدا رسیدم، اونجا قالب توهی نکنه، اینجا تمام شده، اما به وصیت سید الشهدا از دیشب مأموریت پیدا کرده حفظ جان علی ابن الحسین، بقای تشیع، بقای لا اله الا الله، تا روز قیامت مدیون زینب کبراست، بدهکاری، هر لا اله الا الله اگه بگی، از رو معرفت بگی، هر الله اکبر بگی، عبادت خدا بکنی، بدهکارتر میشی به زینب کبرا. اگر نبود علی ابن الحسین رو سر از بدنش جدا کرده بودن، فعل الاسلام السلام الى یوم القیامه. اومدن با شمشیر، بی بی انداخت خودش رو علی ابن الحسین، گفت نمیگذارم او رو بکشید، اجازه نمیدم. این یک جا هر چه تازیانه زدن بی بی زین، بابا درد داره، یه تازیانه میگم یه دونه میشنوی، دو تاشو بخور ببین چه مزه‌ای داره. آخه هر چه تازیانه زدن، سیاه و کبود شد بدن زینب، بلند نشد از علی ابن الحسین، از روی علی ابن الحسین. عمر سعد اومد گفت ولش کن، رفت افتاد به دست و پای عمر سعد، گفتش که پسر مادرت نیستی، اگر نگذاری من علی ابن الحسین، این داره میمیره، من اینو باید حفظش بکنم، امانت برادرم حسینه، همین یه خواسته رو از تو دارم، اینو من باید حفظش کنم. انقدر بی بی زد تا دل عمر سعد رحمه، گفت ولش کنید، این خودش داره میمیره، این به کوفه نرسیده، این هم میمیره. علی ابن الحسین رو نجات داده، حالا کاروان اسرا رو میخوان بیان حرکت بدن، با تازیانه جمع کردن. صدر کاروان اسرا علی ابن الحسین، زن و بچه 84 زن و بچه قل و زنجیر جامعه آوردن، یه دونش به گردن و دست ها و پاهای علی ابن الحسین. قول جامعه یعنی این، یعنی از گردن میبنده، دست ها را هم میبنده، پاها را هم میبنده. از اینجا شروع کردن، این زن و بچه ریز و درش، اینایی که سه شبانه روز نه غذا خوردن، گرسنه است، یه ساعت از وقت نهارم میگذره ضعف میکنن، نه آب نوشیدند، تشنگی رو نمیشه جمع کرد. 84 زن و بچه رو به صف کردن، نفر آخرم زینب کبراست. قل جامعه اومده به سر و گردن و دستان و پاهای زینب کبرا. این 84 زن و بچه رو حالا میخوان حرکت بدن، با تازیانه اومدن شروع میکنن تازیانه اینا حرکت کن. علی ابن حسین بیمار مریض راه نمیتونه بره. زدن حرکت دادن، اومدن از کنار گودال قتلگاه بگذرن. یه مرتبه بی دید هرچی اینا دارن تازیانه میزنن، آقا علی ابن حسین حرکت نمیکنه. نگاه کرد دید مثل سید الشهدا که دیروز کنار جسد علی اکبر داشت قالب تهی میکرد، علی ابن حسین الانه که قالب تهی کنه. دوید با این فکر کن، قل و زنجیر تصور کن، 84 زن و بچه به دست و پای این آویزونن. خودش رو دوید رسید به علی ابن حسین، اومد جلو چشم علی ابن حسین استاد نگاه کرد. برادرم، برادرزاده، آقای من، یا بقیت الماضین، ای باقی مانده حجت های خدا، به چی نگاه میکنی؟ نگاهتو بردار از گودال، به من نگاه کن، به زینب نگاه کن. عمه ببین چه کردن، این بابای من حسینه، سر در بدن نداره، ببین به چه صورت سر از خفا و سر او جدا کردن. عمه بدن بابام رو ببین، مثل خار پشت، انگار تیر تو بدنشه، چه کردن با بابای من؟ عمه میگن اگر زینب کبرا اونجا نبود، علی ابن الحسین غالب توی میکرد. دست انداخت همون دست هایی که به قل و زنجیره انداخته گردن برادرزاده. عزیز دلم، خدا تو رو نگه داره، تو حجت اللهی، زمام خلقت به دست توست. این صحنه رو نگاه نکن، به عمه نگاه کن. انقدر صحبت کرد با علی ابن الحسین تا علی ابن الحسین رو منصرف کرد، از کنار گودال قتلگاه رد شدن. اما چه بلایی به سر علی ابن الحسین آمده که وقتی وارد دارالخلافه، دارالحکومه شده در نزد ابن زیاد، مردم دارن اعتراض میکنن که چه کردید با حسین؟ این رو که خارجی معرفی کردید، این داره میگه انا علی ابن الحسین ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب. رو کرد امام سجاد به مردم کوفه، مردم کوفه روز خوش نبینید، میدونید چی کردید با نوامیس رسول الله؟ میبینید چه کردید با سید الشهدا؟ اشاره کردم، آقا آه کشید، شهقه زد، مردم کوفه گریه میکنید، خدا چشمانتون رو همیشه گریان ببینه. پدر من چه گناهی کرده بود؟ کدام حرام رو حلال کرده بود؟ کدام حقی از شما ضایع کرده بود؟ مردم کوفه اگه نمیدونید بذارید بگم، پدر من رو به قتل صبر کشتن، یعنی زجر کشش کردن. از صبح عاشورا انقدر خون به دل ابا عبدالله کردن که احدی از اون زخم ها، از اون نیش و کنایه ها خبر نداره. حالا اومدید گریه میکنی، گریه میکنی. بی بی زینب اینجا اشاره کردن، برادر زادم، آقای من، صبر کن. چرا؟ جای سومی که زینب کبرا حق حیات به گردن علی ابن الحسین داره، آقا داره صحبت میکنه، حمله کردن، به قصد کشت زین العابدین رو کتک زدن. بی بی زینب برای بار سوم اومد خود رو پرتاب کرد رو علی ابن الحسین. هرچه تازیانه میاد روی بدن زینب کبرا میخورد. آیا با عبدالله چه کشیدی؟ چرا که تو هم ناظر بودی از روی نوک نی یا هلال زینب؟ صبر کن، صبر کن، صبر کن بر مصیبت زینب یا ابا عبدالله، یا رب الحسین، به حق الحسین اشفه صدر الحسین به ظهور الحجه.